ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان از دیدار یک هیئت ارشد اتحادیه اروپا با مقامهایشان در کابل و کندهار خبر می دهد. بر اساس خبرها، توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و رافائل لودیس رئیس هیئت اروپا در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کردند و در آن متقی گفته که کشورهای اروپایی می توانند سفارتهایشان را در افغانستان بکشایند. طالبان در حال به هیئت اروپایی از امنیت مکانهای دیپلماتیکشان اطمینان دادند که سفارتهای روسیه و پاکستان و همچنان یک هتل چینی ها در کابل در کمتر از 6 ماه گذشته هدف حملات قرار گرفتند. همزمان دفتر والی طالبان در کندهار اعلامیه ای را نشر کرده و گفته است که توماس نیکلسن و رافائل لودیس و کندهار رفتند و با مولوی حیات الله مبارک معاون والی و چند مقام دیگر دیدار کردند. مبارک از هر دو مقام اروپایی خواسته تا در بخش صحت کمک با کودکان بی سرپرست، کشت بدیل برای کوکنار و ساختن بندهای آب و برق همکاری کنند. بحران بشری و محدودیت‌ها بر کار زنان در ادارات کمک رسان میلیون‌ها زن و دختر را که نیازمند کمک هستند از کمک‌های بشری محروم ساخته است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان در افغانستان دیروز در توییت گفته بود ماه مارچ ماه پیشرفت و چالش‌های برابری جنسیتی است، اما برای دختران و زنان افغان این ماه به این معناست که یک سال از محرومیت دختران از تحصیلات عالی می‌گذرد. سه ماست که زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی منع شدند و بیشتر از یک سال می‌شود که فرمان‌های گوناگون طالبان زنان و دختران را از جامعه حذف کرده است. یونما در مورد محدودیت‌های تحمیل شده از سوی طالبان بر کار و تحصیل و مشارکت فعال زنان در جامعه در حال صحبت می‌کند که 8 مارچ روز همبستگی زنان از سوی کشورهای مختلف جهان تجلیل می شود. قرار است انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز در نشست گروه 20 در دهلی نو شرکت کند. این نشست که به میزبانی هند برگزار می شود با هدف ایجاد وحدت میان اقتصادهای بزرگ جهان است و بیشتر در مورد تنش‌ها میان چین و حمله روسیه بر اوکراین خواهد بود. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه یکی دیگر از اشتراک کننده ها در این نشست است، اما گفته نشده است که وزیر خارجه آمریکا با وی جداگانه دیدار داشته باشد. آخرین بار که وزیر خارجه روسیه و آمریکا دیدار رو در رو داشتند در ماه جنوری سال 2022 بود، یعنی چند هفته قبل از حمله روسیه بر اوکراین. و وزیر خارجه اوکراین میگوید که کشورش شکست بزرگ دیگر به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جنگ زمستان امسال داد. دیمیتری کولیبا روز گذشته اول مارچ در توییتر گفت که با وجود حملات دوامدار روسیه که غیر نظامیان و زیربناهای انرژی اوکراین را هدف قرار داده، پوتین بار دیگر شکست را متحمل شده. وزیر خارجه اوکراین از متحدان اوکراین سپاسگزاری کرده که در کنار این کشور ایستاده شدند و از آن حمایت میکنند. اظهارات وزیر خارجه اوکراین در حال صورت گرفته که جنگ شدید در شهر باخمود ادامه دارد. نظامیان اوکراینی میگویند که با موجی از حملات سنگین روسیه در این شهر روبرو شدند، اما از آن دفاع کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. با پوره شدن 3 سال از امضای توافقنامه دوحه، یک سروی تازه نشان می دهد که از میان نظامیان بازنشسته آمریکایی بیش از 70% آنها با خروج نیروهای این کشور از افغانستان موافق نیستند. در 3 سالگی امضای توافق میان آمریکا و طالبان، حاکمان فعلی افغانستان از 10 اوت به عنوان روز پیروزیشان تجلیل کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نتایج یک نظرسنجی از نظامیان بازنشسته آمریکایی دیروز اعلام شد. در این نظرسنجی آمده که 73% از نظامیان پیشین در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظر منفی دارند. اتحادیه مدافعان بازنشسته تحت نام میشن رول کال این نظرسنجی را در مورد توافق 29 فوریه سال 2020 که مصادف با دوام حوت سال 1399 میشد برا انداخته. در نظرسنجی این پرسش مطرح شده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کدام حد بر مبارزه ایالات متحده در برابر تروریسم تأثیر گذاشته. در پاسخ 18% از نظامیان بازنشسته گفتند که در مورد نظر ندارند، اما 73% دیگر تأثیر آن را منفی عنوان کردند. با گزارش روزنامه آمریکایی ملیتری تایمز، این نظرسنجی در میان حدود 5500 نظامی پیشین آمریکایی راه اندازی شده. در پاسخ به پرسش دیگر 83% از نظامیان بازنشسته آمریکایی گفتند که از میزان حسابدهی مسئولان در برنامه خروج از افغانستان راضی نیستند. میشن رول کال همچنان گفته که از آن بررسی‌ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی حمایت می‌کند که با تازگی از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام شد. طالبان از دیروز 10 حوت به مناسبت سومین سالگرد امضای توافق دوحه با آمریکا با عنوان روز پیروزیشان تجلیل کردند و در نشست‌های گوناگون سخنرانی‌های داغ داشتند. اما حاکمان فعلی افغانستان این را هم از جامعه جهانی خواستند که با حکومت آنها تعامل کند. در یکی از مراسم ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که به تعامل با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیاز است، اما او تأکید کرد که این تعامل نه تنها به نفع آنها بلکه به نفع جهان هم است. ایالات متحده آمریکا و نماینده های طالبان در روز نمادین 29 فوریه که هر 4 سال یک مرتبه تکرار می شود سند را تحت نام توافق آوردن صلح به افغانستان امضا کردند. این توافق به خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مهر تایید گذاشت. حدود 1.5 سال پس از امضای توافق دوحه نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان برای بار دوم قدرت را در دست گرفتند. از آن زمان تا اکنون آمریکا و طالبان هر دو همدیگرشان را به تخطی از توافق دوحه متهم کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. تشکیل خانواده به عنوان اساسی ترین رکن ایجاد جامعه و یکی از مهمترین مسائل است که مورد توجه کشورها و ادیان مختلف قرار گرفته و به آن توصیه شده است. اگر نگاهی به پیشینه ازدواج ها در افغانستان بکنیم، می بینیم که در طول تاریخ زنان و دختران در حالت انزوا و فراموشی قرار داشته و کمتر زن یا دختری در رابطه با ازدواج خود تصمیم گرفته و یا در سن مناسب ازدواج کرده باشد. اکثرا تابع قوانین خانواده ها به خصوص مردانشان بودند. سختگیری های خانواده ها در شکلگیری زندگی دختران، افزایش همچشمی ها برای برگزاری مراسم ازدواج، اخذ تویانه های گزاف، مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری و بعضی عوامل دیگر سبب شده است که شماری از دختران تا سنهای بالا موفق به ازدواج نشوند، که به گفته برخی ها این کار در افغانستان و به خصوص در قرا و قصبات این کشور به شدت افزایش یافته است و آن عدد دخترانی که در سن بالا قرار دارند نگران و ذهن آنان را نسبت به آینده و زندگی مشترکشان متاثر می سازد. فریبو نام مستعار دختری است که 42 سال عمر دارد. و بنابر درخواست تویانه گزاف و خرچ مصرف بیش از حد خانواده از خواستگارانش نتوانست است ازدواج کند. وی میگوید در خانواده های آنها همین قسم رواج است که هر کسی دخترش را به نرخ بلندتری نامزد کند، دختر او پیش مردم خاندانی تر معلوم می شود. ولی رضایت دختران در این گونه حالات مطرح بحث نیست. این دختر که از سالهای زیادی به این سو در یکی از ادارات دولتی کار می کند گفت به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده خود او مجبور است کار کند و تمام مصارفشان را فراهم نماید. و اضافه کرد اگر وضعیت اقتصادی خانوادهش خوب می بود و کسی دیگری برای تامین نفقه خانواده خود می داشت، نه اینقدر با مشکل بیخانگی و دربدری مواجه می شد و نه به این شکل زندگی برباد شده می داشت.
تو یعنی گزافه که از طرف پدر ما می گفت یا کدام لیست دور بدراز برای خواستگار می داد، خواستگار پوره کده نمی تانست، پای خود پیش نمی مان یا اگر کدام غریب می بود تو را به حساب بیل و کلنگ می دوان. به این حساب ما تا حال ما ازدواج نکردیم. به سر یک مشکلات زیادی خرچ مصارف خانه خود و مادر مریض خود پیش می برم. مشکلات اقتصادی که ما داریم مجبور است که من برم کار بکنم و تمام این مصرف خرچی که حتی پورام نمیکنه، خب بازم مقصد گذران میشه در این شرایط فعلی. از مکه برادر و خواهر بزرگ تمامشون عروسی کردن رفتن پشت کاربار زندگی خود، من مجبور هستم که برازیا کار کنم که تا یک صرف خانواده خودم تامین کنم.
فریبا افزود خواستن پول هنگفت تویانه این خواست نامشروع پدرش زندگی وی را تباه کرده است. این خانم میگوید پدرش سالهای قبل فوت کرده و همه برادران و خواهرانش عروسی کرده و مصروف زندگی خود هستند، ولی او با مادر ضعیف و ناتوان و دو خواهر کوچکش یک جا زندگی می کند که به همین دلیل نتوانسته تا حال ازدواج کند. به همین ترتیب در برخی خانواده های دیگر رسم بر این است که تا وقتی پسرانشان ازدواج نکنند و صاحب زندگی نشوند، دختران آنها که هر قدر سنشان بزرگتر شود حق ندارند عروسی بکنند و همه خواستگاران از طرف خانواده هایشان جواب رد داده می شوند. این خانواده ها دلیل می آورند و می گویند هر وقتی که پسرانشان ازدواج کنند و عروسشان را به خاطر انجام کارهای خانه بیاورند، بعدن تصمیم می گیرند که دختر خود را به شوهر بدهند یا نه، که دیده شده است در این گونه حالات اکثر رضایت دخترانشان در نظر گرفته نمی شود. فاطمه باشنده منطقه خوشحال خان کابل که در یک چنین وضعیتی قرار دارد از زندگیش میگوید:
من خودم که یک وقت جوان بودم خواستگارای از خود بیگانه خواستگارای زیاد داشتم، فامیل ما ندادن به خاطر از اینکه بیادرایم زن نگرفته بودن. بیادرایم مال که زن گرفتین صاحب خانه و زندگی شدین، رفتین هر جای خانه گرفتن به خود زندگی جور کردن. حالا ما کتیا بیادرک خوردم هستم، مادرم زهیر است، یعنی کل کارخانه سرم است، سودای بازار آوردن و پخته کردن. مگر که مریض باشم یا جور باشم مجبور استم کل کارخانه را بکنم. اگر نکنم گپ زن بیادر، پیش پای خور زن بیادر، گپ بیادر، بیادر زاده از کل گیسترم است. مجبور استم که صبح خیزم کل کارا بکنم. هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگر مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکدن، به کس ندادن، این یال ما بی سرنوشت مان.
در چنین خانواده ها اکثرا دختران جرأت بیان مشکلات و اظهار نظر و عقیده خود را ندارند. دیده شده است برخی از پدران اقتدار و یا به اصطلاح سیاست خود را در داشتن چهره خشن در خانه می دانند و صحبت کردن با زنان و دخترانشان ابا می ورزند که طبیعتا با چنین رفتار پدران دختران از حق ازدواج محروم می شوند. از جانب دیگر نوریه باشنده ولسوالی شکردره ولایت کابل میگوید در قریه آنها هم خانواده های زیادی را میشناسد که خواستگاران دختران خود را جواب رد میدهند.
بسیار از فامیل هستن که پشت دخترشان وقتی که خواستگاری می آمدن خواستگارا رو جواب میدن، اینا دیگه پشت دخترشان کس خواستگار نمیاد. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پشتشان، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترها، در حالی که مشکل خانواده ها داره، نمیخواین که دخترشان به وقت زمانش عروسی کنه.
دختران که سنشان افزایش یافته و نتوانستن ازدواج بکنن، بالاخره زندگی خسته شده، گوشه‌گیر، زودرنج و عصبانی می شوند و دیگر خیلی دیر شده است که کسی به خواستگاریشان بیاید. این سخنان فوزیه کارمند وزارت صحت عامه است. فوزیه که حالا اولادهای جوان دارد، از خواهرخوانده های همدورش یاد می کند که بنابر مشکلات خانوادگیشان نتوانستن ازدواج بکنن و تا حال مجرد ماندن.
و یکی از خشوارا میشناسم که اونا چند دختر دارد و حالا او دورایی که جوانی داشتن و دورای شادابیشان بود و تیر شده و تا علاقه نمیگیرن به یک محفلا شرکت کنن، حتی کسای دیگه که عروسی میکنن اونا اسودیشان می چندین دفعه همراه ما هم صحبت شدن که چرا ما ازدواج نکردیم، تنهایی خود رنج میبری و سر ما سفید شده و بعض موضوعات دیگه. وقتی که اونا رو میبینم خود همراه از اونا مقایسه میکنم با یکی هم دوره بودیم، ما تا اونا بسیار فرق داریم، با یکی اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
دکتران میگن دختران با افزایش سن توانایی جوانی خود را از دست داده، بیماری های مختلف از کار افتادگی و از همه مهمتر مشکلات باروری از موزلات ازدواج در سن بالا می باشد و احتمال بارداری در این گونه زنان کاهش می یابد. ناجیه یک تن از زنان افغان است که 7 سال از عروسیش میگذرد اما تا حال صاحب فرزندی نشده است. ناجیه میگوید هر قدر دوا و درمان کرده برایش مؤثر نبوده و مردم گفتند که مشکل او این است که در سن زیاد عروسی کرده است.
پیش دکتر رفت تداوی هیچ تاثیر نکرد، گفتن که در سن زیاد عروسی کردی این تو خانه تا اولاد نمیشه و مخاطر دیگه زیاد جگرخون هستم، زیاد کوشش میکنم هر طرف بشه هر دکتر هر کس میگم دوا و تدابیرک میگن میگیرم میکنم، خب مگه میتابل نتیجه ندادن تو دیگه سنم کلان بود گارسی کردم دیگه قسمت نصیب.
به گفته آگاهان در این بخش ازدواج در سنین بالا که مشکلاتی را به همراه دارد عمدتاً برای دختران نسبت به پسران مهم و حیاتی است، زیرا به طور طبیعی مردان به خواستگاری زنها می روند و قاعدتاً ترجیح یک مرد مستقل برای ازدواج یک خانم جوانتر خواهد بود که همین موضوع باعث می شود شانس ازدواج در سنین بالا برای دخترها کمتر و گزینه های زیادی برای انتخاب کردن نداشته باشند. نفیسه یک تن از زنان افغان که مدت 15 سال از ازدواجش سپری شده است گفت به خاطر تفاوت سنی که با شوهرش دارد خشونت‌های زیاد کلامی را در خانواده شوهر متحمل شده تا اینکه شوهرش را به ازدواج دوم سوق دادند.
شوهر مفیدش از مکره 2 سال پایان بود دیگه، ما بسیار روزای بعد دید هر کس که قومش میشد میگفت عرص تو کلان است، زیادتر خوشویم امرای ننه زیاد میگفت بخاطر زبین خانه بود مرتانه میگفت ما تر گرفتیم میلسیم تم از بچه مکره بلنده زود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه دگوشه شوهر من زیاد تا نگه پارو میزد لطکو با همه چی شونه سندید بالا سایی شوهر من روی از من گشتان دگنه من اولادم 4 اولاد دارم سر از من دیگه از هم آورد مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز نمیفهمه هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از نظر روانشناسی هم افزایش سن در میان دختران آنان را با چالش های روحی و روانی مثل افسردگی و انزوا و در بعضی حالات با پرخاشگری و خودخواهی روبرو می سازد. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان گفت تجرد به هر دلیلی که باشد آثار و آسیب‌های روحی و روانی را با خود دارد، بخصوص در میان دخترانی که چی از لحاظ ذاتی و فکری و چی از نظر اجتماعی موقعیت آسیب‌زاتری دارند. خانم صمیمی افزود
یک احساس عجیب و غریبی نسبت به خود پیدا میکنه، به خاطر که فرد وقتی که ازدواج نمیکنه اعتماد به نفس پایین تجربه میکنه و وقتی که به خود نگاه میکنه خود از دوستان و کسایی که همردی به سینی ازی بودن خود عقب میبینه و این خود ازی باعث ایجاد احساس عجیبی در فرد میشه که خود غیر معمول تحمل بدانند، چرا که ازدواج کردن در زندگی ما، در فرهنگ ما یک چیز معمول طبیعی است و فردی که ازدواج نمیکنه این به شکل غیر طبیعی و غیر نرمال به نظر میرسه. و همه قسم افسردگی، البته افسردگی علت ازدواج نکردن یکی از مشکلاتی هست که امروز دامنگیر زیادی از دختر خانم های شده که امروز سنشان بالا رفته و همه قسم و فردی که سنش بالا میره و ازدواج نمیکنه و بعد از یک مدت زمان ازدواج میکنه این فرد قدرت سازگاری ازی کمتر میشه و همه قسم انتخاب هم برایش مشکل میشه و خود ازی میتونه در زندگی مشترک این فرد مشکلات زیادی را به وجود بیاره.
به گفته این روانشناسان بدون شک ازدواج مهم است، اما همه زندگی نیست و این شمار دختران اجازه ندهند که به خاطر این مسئله نگرانی تمام زندگیشان را مختل کند. آنان باید مراقب سلامت روح و جسم خود باشند. در مصاحبه ای که با عبدالله، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، در مورد رای حل های دیگر این موزلات دختران انجام دادم، تا حد زیادی واضح می گردد. آقای عبدالله در شروع صحبتهایش از بعضی ممانعت‌های ازدواج دختران که صدرهایشان شده است یاد کرده، میگوید
یکی از اون دلایل مصارف بیش از حد در مراسم عروسی است. شما ببینین وقتی که یک پسر میخواد عروسی بکنه، نیاز است که پول عروسی خود را تا حد 5000 افغانی، 10000 افغانی یا کم بیشتر از این آماده بسازه. زمانی که یک پسر نمیتونه همین پول را آماده بسازه و فامیل تقاضای بیشتر می داشته باشه، فامیل می خواهد که محفل عروسی یک محفل مفشن باشه، در اتاق بهتر باشه، نان بهتر داشته باشه، پس به اساس جوانها یا پسرها آماده نمی باشن حد مصارف را در جامعه پوره بکنن. در جامعه که ما زندگی میکنیم افغانستان، کار نیست، اقتصاد سطح پایین خود را مردم دارن، یعنی سطح اقتصاد مردم بسیار به سطح پایین رسیده. پس از این لحاظ یک از دلایل بوده میتونه که مصارف بیش از حد و باعث از این میشه که جوان ها اقدام نکنن یا به خاطر ازدواج. پس این جز یک دلیل. دلیل دومش بحث تویانه و شیربه هاست. با تاسف جامعه سنتی افغانستان ما چیز برنام تویانه یا شیربه ها داریم که اصلا اگر ما از لحاظ دینی هم صحبت بکنیم یا لحاظ حقوقیش هم صحبت بکنیم، یک پدر و مادر به هیچ وجه حق ندارن که تویانه و شیربه ها بگذارن و بگن که شما مقدار پول را به عنوان تویانه و شیربه ها برای ما بتین تا ما بتانیم دختر ما را بر شما بتین. از لحاظ دینی هیچ گونه جایز نیست و از لحاظ حقوقی هیچ گونه جایگاه در لحاظ حقوقی هم ندارم. یگانه چیزی که در بحث ازدواج مهم است بحث مهر است. بعض دوستان مهر با تویانه فکر کنم یک جا فکر میکنم در جامعه ما مهر یک چیزی پیش افتاده میگیرم و تویانه و شیربه ها را یک ارزش بیشتر برش قائل میشن. یکی از دلایل عمده دیگر میتونه که دختر خانم ازدواج کردن نمیتونن بحث همین تویانه و شیربه ها است. بحث سوم بحث عدم آگاهی فامیل ها است. چون افغانستان یک کشور سنتی است و مردم با مو دیدگاه کهنه که از گذشته دارن، ما میگیم که ما اسلام هستیم، ما از اسلام پیروی میکنیم، ولیکن از قوانین و اساس اسلام خبر نداریم. اسلام به هیچ وجه بر ما اجازه نمیدن مصارف بیش از حد از لحاظ تویانه و شیربه ها وجود نداره. اینو فکر میکنن که وقتی دختر خود به کس میدن باید پول بیشتر به دست بیارن، اما اساس ازدواج هم یک چیز نیست، اراده و رضایت داشته باشن و فامیل ها طرف هم رضایت داشته باشن. و بحث چهارمی یا اشاره بکنیم، نادیده گرفتن خاص دختر خانم ها است. شما ببینین ما در جامعه سنتی افغانستان که زندگی میکنیم، پدرها یا برادرهای در یک فامیل هستند، هیچ وقت خاص دختر را مد نظر نمیگیرن، در حالی که خلاف شریعت، خلاف قوانین است، خلاف قوانین حقوقی است. یک دختر حق دارن، شریعت میگه، میگن دختر و پسر در حضور محرم شرعی با هم بشینن، ببینن، صحبت بکنن، رضایت جانبین باشه و اینا برن به طرف نامزاد شدن، بعد به طرف ازدواج. شما ببینید ماده 64 قانون مدنی افغانستان میگه که نامزدی وعده ای است به ازدواج. حالا فامیل ها خاص دختر نمد نظر نمیگیرن و هر آنچه دلشان خواست میخواین که برای هر اون کسی که خواستن بتن دخترشان. دلیل عمده می بوده میتونیم دختر نمیخواه با پسر ازدواج بکنه، یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر میه، وقتی که فامیل نمیخواه دختر را به اونا بتن دختر میخواه، پس هم نشد، آستا آستا سن بلند میره و ببینین که باعث مشکلات بعدی در فامیل و در جامعه بوده میتونه.
شما هم میدونین که سطح آگاهی مردم پایین است و اکثر مردم افغانستان نه از حقوق خود آگاهی دارن و نه از حقوق دیگران و بخصوص از حقوق زنان. این دخترانی که سنشان بالاتر رفته و ازدواج نکردن در خانواده ها و در اجتماع با کدام مشکلات مواجه هستن و مردم با کدام دید به طرف از اینا میبینن؟
زمانی که سطح آگاهی مردم پایین است و دخترها از حقوق خود خبر ندارن و نمیتونن از حقوق با خبر باشن، در جامعه با کدام مشکلات و در فامیل مواجه میشن؟ اولین چیزی که ما میتونیم بگوییم از لحاظ مشکلات فامیل، ببینید در جامعه افغانستان یک جامعه است که وقتی که یک دختر دیر ازدواج نمیکنه برش قسما تحنه میتن، از این منفی برش مینگرن، آیا اینکه ازدواج نکرده ایمان چه قسم میشه. در کلیت موضوع قسم بوده میتونه که عدم زندگی بهتر، عدم از اینکه با آینده خود وابسته باشن، یعنی اینکه دیگر دختر آهسته آهسته به این باور میشه که من در دنیا نباشم، این دنیا برام مفهوم نداره، زندگی برام مفهوم نداره، من چرا ازدواج نکردم، دلایل عمدهش بوده میتونه. و آهسته آهسته شما ببینید فکر و افکار منفی از اینا بر دیگر دختر خانم ها تاثیر گذار میباشن. دیگر دخترها وقتی که میبینن یک از دختر خالهشون هم دختر عمهشون از یک قربشون است، خب این ازدواج نکرده، سنش بلند رفته، فامیل های دیگه که عنوان خیشاوند یا دوست از اینا هستن، دختر خانمایی که در اون فامیل وجود داره یا هم با مشکلات مواجه میشن. فکر میکنم که یگانه چیزی که میتونه کمک بکنه اینا را بلند بردن سطح آگاهی هستن. در زمانی که سطح آگاهی بلند بردن شده در یک جامعه و قانون ایجاد نشه که از اینا پشتیبانی بکنه، اینا در جامعه و در فامیل خود برشان یک دید متنفر ایجاد میشه و حتی باعث میشه در بعض حالات که اینا تن به خودکشی میتن و در زندگی خود اختتام میبخشن، زندگی خود را خاتمه میتن، چون دیگر امید بر آینده وجود نداره. و حتی شما ببینین اگر دختر خانم هایی که سنشان بلند میرن بلند میرن اساس ازدواج میکنن، اینا فکر و افکار منفی که در وجودشان میباشه زمانی که امو حالت های گذشته به یادشان میاد، اگر باردار هم میباشن یا تا منتقل میشه بر امو طفلک در رحم مادر میباشه و میتونه حتی با اونا تاثیر منفی بر فکرشان، بر روانشان و بر آینده از اونا داشته باشن.
خب شما چی فکر میکنین اگر این دخترانی که در سن سال 40 سالگی قرار دارن بتوانن با کسی ازدواج بکنن، در خانواده شوهر و خسران با کدام چالش ها مواجه خواهد شوند؟ معمولا برخورد شوهر و خانواده شوهر با این عروسشون چگونه خواهد باشه؟
در فامیل و با امرای شوهر خود با مشکلات متعدد روبرو میشن. خب اولا در فامیل ببینین که برشون دیدی منفی میباشد، تو طفل نداری، چگونه میشه آینده تو، چرا قم میشه آینده پسر ما، چرا قم میشه، از طرف خسر یا خوشی حرفا برش گفته میشه، استاد وقت تو باعث از این میشه شیر رازه فامیل را از بین میبره، دید شوهر منفی میسازن، خود شوهر به خانم خود دید منفی میداشته باشه و این موضوعات استاد دامنگیر فامیل میشه، اینا میرن به طرف طلاق، به بحث طلاق ایجاد میشه. این در کلیت اگر از لحاظ ژنتیکی یا طبی اگر صحبت بکنیم، یقینا که بین 35 تا 40 میرسه دیگر مادرها یا در کل خانم ها به طرف حقیم شدن حرکت میکنن. این تولد یا زاد ولد از اینا دیگه بیشتر امید نمیباشن که آستا آستا یک فامیل، دو فامیل، سه فامیل. شما ببینید که یک جامعه با مشکل مواجه میشه و جامعه با خانم های مواجه میشه که کلا با مشکلات روانی روبرو هستن که هم جزء زندگی افراد بوده میتونن.
خب شما رای حل در این زمینه در چی میبینین و نظرتان در رابطه به حل این گونه مشکلات این دخترانی که در سن بالا قرار دارن و بعضشان که عروسی کردن، کدام راه ها را پیشنهاد میکنین؟
یقینا دختر خانم ها امروز در افغانستان چی در 20 سال گذشته و چی در حال با مشکلات متعدد مواجه بودن، از این که خانم ها نیم پیکر از جامعه هستن، خانم ها حقیقتا یک جامعه رهبری میکنه. شما ببینید که یک خانم زمانی که با مشکلات مواجه میباشه در یک فامیل، یک فامیل رنج میبره. خانم ها جزی از جامعه هستن، یک مادر میتونه با تربیت درست اولاد خود یک جامعه را درست تربیت بکنه. پس نیاز است ما برای خانم ها و برای حقوق خانم ها توجه داشته باشیم، از اونجایی که اسلام دین ماست و برای توجه تاکید بیشتر داشته، چه قوانین بین المللی چه قوانین داخلی، همشان تاثیرگذار هستند بر راه حل همچون مشکلاتی در فامیلا و بر خانم ها ایجاد میشده باشند. اساسی ترین چیز ما میتونیم روش صحبت بکنیم بلند بودن سطح آگاهی در جامعه هستند، بلند بودن سطح آگاهی افراد هستند. اکثر مشکلاتی که ما روش صحبت کردیم بروز میکنن در فامیلا
عدم آگاهی هستن. یعنی ما جامعه افغانستان یک جامعه است که در حدود 40 چند سال مش جنگ را تجربه میکنن، صد آگاهی پایین است و حتی ما یک کشور سنتی اگر هستیم و اسلام دین ما است، پس ما آگاهی درست از اسلام خود نداریم. در 20 سال گذشته فکر میکنم کارهای صورت گرفته به خاطر دفاع از حقوق زنان، به خاطر رسیدن بر حقوق زنان، حمایت از خانم ها، واقعا که قوانین ایجاد شده بود، وزارت ایجاد شده بود، بس ریاست های خانه امن بود، بس ریاست های امور زنان بود که همشان رسیدگی به خاطر همچون مشکلات بود. یگانه راه حل که روش تاکید میشه صد آگاهی است. با تاسف که در جامعه امروزی افغانستان ما از لحاظ قوانین مشکل داریم و حقیقتا قوانینی که به خاطر حمایت از خانم ها بود به شکل کلی بالا تعلیق آمده. وزارت امور زنان وجود نداره، ریاست های خانه امن وجود نداره، ریاست امور زنان وجود نداره. این در کلیت ما خانم ها را در یک حالت تبعید خانگی، تبعید فکری و ذهنی، تبعید افکاری قرار دادیم. ولیکن از لحاظ از اینکه ما کشور سنتی هستیم، ما میتونیم که از طریق منابر خود وزارت حج اوقاف کنونی امارت اسلامی باید از بر خطبا در مساجد در روزهای جمعه برنامه بتن، اینو بتن صحبت بکنن. ما اگر ببینین اگر یک خانم هر قدر از حقش و حقوقش آگاه بسازیم، جانب مقابل که برات از شوهرش از دست حق و حقوق آگاه نباشه، پس ما نمیتونیم که درست تامین عدالت بکنیم. چرا؟ این اگر از حق و حقوق خود یک خانم صحبت میکنه، پس در مقابل شوهرش چون آگاهی نداره، فامیل چون آگاهی نداره، پس سویره چی میکنه؟ اب شرط میکنه و این مفهوم نمیده داشته باشن. در منابع صحبت بکنن، از اسلام صحبت بکنن، از حقایق اسلام بگن. بحث دوم بحث قوانین است که بیشتر هم اشاره کردم. با تاسف که امروز در افغانستان قوانین وجود نداره و امارات اسلامی افغانستان مکلف وی است که به خاطر دفاع از حقوق خانم ها قوانین را ایجاد بکنن. اگر با قوانین گذشته مشکل داره، من فکر میکنم قوانین گذشته واقعا قوانین خوب بود و در طول 20 سال از خانم ها به حد اکثر حمایت کرده بودن. ایجاد وزارت خانه، ریاست های امور زنان در کلیت بر خانم ها فرصت بیشتر مایا ساخته بود که امروز اینا از این حق و قانون برخوردار نیستن. سوم، میتونیم به خاطر دفاع از خانم ها ما تشکیلات اداری داشته باشیم. وزارت خانه را چرا ما از بین بردیم؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به همچون مشکلات بوده، پس باید از ایجاد شوند که نظام امروزی افغانستان به نحو یک برنامه بسازن و از اینا حمایت بکنن. ایجاد دفاتر مشورتی حقوقی است که در گذشته وجود داشتن. دفاتر حقوقی از طرف دونرهای خارجی حمایت میشدن و خانم ها میرفتن توصیه میشدن، از حق خود، از حقوق خود به برنامه ها گرفته میشد، چون اینا بتونن از حق و حقوق خود آگاه باشن. جای تاسف از جامعه جهانی امروز کاملا خانم های افغانستان را از دید دور کردن و کاملا برشان پشت گشتندن. یعنی خانم های افغانستان باید این گونه رها نمیشدن. بر از اینا جامعه ملل، قوانین بین المللی با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی، از هر راه ممکن باید از برای نظام امارت اسلامی فشار وارد بکنن تا به خانم ها رسیدگی شوه، بر خانم ها حقشان داده شوه، حقوقشان داده شوه. جامعه ملل قوانین با اصول را دارن که از لحاظ دیپلماسی میتونن تطبیق بکنن، بیان فشار بیارن، چون و اینا را آماده به بسازن. نظام امروزی در افغانستان پابرجاست که حقوق و امو چیزی که برای خانم ها است داده شود. اساسی ترین بحث از حقوق تحصیلشان است. بحث تحصیل وجود نداره، حقوق کار وجود نداره، حق تحصیل نیست، حق درس نیست، ادامه درس نیست. از همه از اینا دست به دست هم میتنن که خانم ها در یک انزوا قرار بگیرن و به عنوان نیم پیکر از جامعه کاملا از جامعه هستشان، که واقعا این کار دست بارست برای ما.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و معلومات همه جانبیتان، ممنون شما. به گفته این کارشناسان، سهمگیری فعال علما، بزرگان و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. برنامه زن و زندگی هم روی این گونه موضوعات میچرخد و شما شنونده های عزیز هم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا حضور بعدی، الله حافظ.
من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و انعکاس رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایبی را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طوری اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع باسپورس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که اشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل انکار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذپاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشده مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج و این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چیگونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبولی صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می‌گیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته می تواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است، ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه: هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند: ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشه، در او صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه: هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه: در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه: اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه: هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوبی بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جامعه بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراءات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکر می‌کنم، ممنونتان.
الله یارتان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.